بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ذك قلبك بالأدب كما يذك النار بالحطب، ولا تكن كحاطب الليل وغثاء السيل. بخشی از فرمایشات مولا امیر المؤمنین برای فرزندشون امام حسن مجتبی صلوات الله علیه ماست. می فرمایند دل خود را برافروز با ادب، آنچنان که نار را با هیزم برمی افروزند. در این کلام قلب انسان تشبیه شده به آتشی که آماده برافروختن هست. اگر رهاش بکنند خاموش میگیرد، اما اگر هیزم بیارند و در اون آتش قرار بدند باز برافروخته میشه. دل انسان هم آمادگی فروزش و روشن شدن، برافروخته شدن داره، ولی احتیاج به تغذیه داره. احتیاج داره به این که مطالبی بهش ارائه بشه و در دل نهاده بشه تا به کمک اونها برافروخته بشه، روشنی پیدا کنه، فروزش پیدا کنه و قاد بشه. اون چیزهایی که باید به دل داد تا دل تقویت بشه و آثار خودش را به ظهور برسونه، در اینجا تعبیر شده به ادب. ادب معانی و استعمالات مختلفی دارد. به قرینه مقام منظور از ادب چیزهایی است که باعث حسن رفتار انسان میشه. چیزهایی رو که آدم وقتی میآموزه رفتارش حسن پیدا میکنه، زیبایی پیدا میکنه، اونها اسمش ادب هست. تأدیب هم از همین ماده است، آداب هم از همین ماده است، جمع ادب. پس حاصل این جمله این است که اگر میخواد دلت برافروخته و روشن باشه، مثل آتشی که مشتعل هست و روشنی میبخشه، باید این دل را تغذیه کرد به مطالب ادیبانه و حکیمانه، وگرنه رو به خاموشی میگذاره و اون فعالیت خودش را و برافروختگیش را از دست میده. از این تشریح چند مطلب به خوبی استفاده میشه. البته نکته های دیگری هم قابل استفاده هست، اما چند تا نکته برجسته استفاده میشه. اولا باید توجه داشته باشیم که قلب در اصطلاح قرآن و روایات این عضو صنوبری در طرف چپ سینه نیست. منظور از قلب اون چیزی است که اون قوه ای است که درک میکنه و قوه ای است که مرکز احساسات و عواطف هست. وقتی موارد استعمال قلب رو در قرآن کریم ملاحظه بفرمایید، دست کم این دو ویژگی را داره، یکی این که حقایق را درک می کند قلب، چیزهایی را می فهمد و می بیند، و یکی این که احساسات و عواطفی دارد. رحمت در دل هست، قساوت هم در دل. عطوفت و مهربانی در دل هست، خشونت و درشتی هم مال دل. پس دو تا خاصیت اصلی به قلب نسبت داده میشه. حالا به چه مناسبت این قوه روح را یا این اصل روح را قلب میناوند؟ این بحث هایی داره که احتیاج به بحث های تفسیری و لفظی و اینها داره که مناسب این جلسه نیست. به هر حال اینو باید توجه داشته باشیم که وقتی میفرماید قلب، در عبارات فارسی خودمونم دل به کار میبریم توی اشعار و ادبیات، منظور اینم دلت را پاک کن، دل نورانی میشه، در دل معرفت جایگزین میشه، محبت در دل قرار داره. اینا همه منظور همون چیزیست که در عربی قلب گفته میشه یا فؤاد هم گاهی گفته میشه. این قلب تشبیه شده به یک آتشی یا یک آتشدانی که آمادگی مشتعل شدن و برافروخته شدن و روشنی بخشیدن را داره، یا مثل چراغی که آماده این هست که روشن بشه اگر روغن درش بریزن، نفت درش بریزن، یا مثل آتشی که آماده این هست که مشتعل بشه، برافروخته بشه اگر هیزم روش بگذارن، اما اگر رهاش بکنن تدریجا خاموش میشه و از بین میره. پس اولا قلب یک موجودیست، مخلوقیست، قوهیست در درون انسان که آمادگی برافروختن، روشن شدن، گرمی بخشیدن، نور بخشیدن را داره، ولی خود به خود این کار انجام نمیگیره و احتیاج به تغذیه داره. همونطور که بدن به خصوص در سنین طفولیت و جوانی آمادگی رشد داره، ولی خود به خود رشد نمی کنه، احتیاج به تغذیه داره، باید غذا بهش برسه تا رشد کنه. البته وقتی غذا بهش میرسه بدن رشد می کنه، ولی بدون غذا هم نمیشه. چراغ روشن میشه، روشنی میبخشه، ولی باید نفت یا یک ماده سوختی دیگری داشته باشه، یا اگه چراغ برق است باید به یک مرکز انرژیزایی متصل باشید تا تغذیهش کنید. قلب آدمیزاد هم این چنینه، آمادگی این داره که حقایقی را درک بکنه، آمادگی داره این که نورانی بشه، شعلور بشه، ولی در صورتی که تغذیه بشه و غذای صحیحی بهش برسه. این یه مطلب. نکته دومی که ازش استفاده میشه اینه که اینطور نیست که ما آتش اگر بخوایم روشن باشه هرچه بریزیم روش روشن میشه. اگر بخوایم آتش روشن بشه یه مواد قابل سوختی باید باشه، هیزم مخصوصی باید باشه. اینجور نیست که اگر سنگ هم بندازیم تو آتش بسوزه، اگر آب هم بریزیم بسوزه، یعنی بر روشنیش افسوده بشه، بر اشتعالش افسوده بشه. چیزهای قابل سوختی باید باشه، مثل معمولا اون زمانها هیزم می‌سوزنده، باید هیزم در آتش گذاشت تا بر اشتعالش افسوده بشه و ادامه پیدا کنه. اما اگر بعضی چیزهای در آتش قرار بدیم، نه تنها اونو مشتعلتر نمی کنه بلکه خاموشش هم می کنه، فاسدش می کنه. پس چنین نیست که هر چه به دل وارد میشه به نفع دل باشه. هر چی را ما درک کنیم، هر معلوماتی را بر دل عرضه کنیم، هرچی موجب برانگیخته شدن احساسات ما باشه اینها موجب رشد دل باشه، موجب کمال دل باشه. اینطور نیست. باید چیزی که تناسب داشته باشه با کمال روح و کمال قلب به دل داد و او را به این وسیله تغذیه کرد تا رشد بکنه. اونا باید شناخت که چه جور چیزهاییست که اگر به دل داده بشه، یعنی دل از اونها اطلاع پیدا کنه، احاطه پیدا کنه بر اونها، اتصال پیدا کنه با اونها، موجب برافروخته شدن و رشد و کمالش میشه. این تعبیر شد معین شده که چی هست، همون چیزی که فرموده الادب. از کدام منظور از ادب یعنی چیزهایی که موجب حسن رفتار انسان میشه، شبیه تعبیر حکمت که در هم قرآن کریم و هم روایات اومده، بعضی از مطالب ذکر شده، بعد میفرماد مما آتاک الله من الحکمه، اینها حکمت هاییست که خدا به تو آموخته. هر آنچه انسان بداند و موجب این بشه که رفتارش خوب بشه، تأثیر داشته باشه در حسن رفتار انسان، اون اسمش ادب است. پس چیزهایی را باید انسان بیاموزد و بداند و بر قلبش عرضه کند که تأثیری در حسن رفتارش داشته باشه، کمک کند به این که کارهای خوب انجام بده و طبعا از کارهای بد پرهیز کند. اگه اینها را دائما متناوباً به قلب آدم عرضه کنه، امید این میشه داشت که قلب هم برافروخته بشه و به کمال خودش برسه. اما اگر قلب را رها کردیم، حالا هر چی شد، با هر چی برخورد کرد، با هر مطلبی، با هر عاملی برای برانگیختن شدن احساسات، عواطف، هر نوع عاطفه‌ای، هر نوع احساسی، مهار قلب را انداختیم به گردن خودش، افسارش را، یا به تعبیر دیگری سپردیمش به دست تقدیر، هر چه پیش آید خوش آید. اگر چنین کردیم، امیدی نمیشه داشت که قلب رشد کنه و تکامل پیدا کنه و موجب سعادت انسان را فراهم کنه، بلکه باید مواظب باشیم که ادبها را به قلب بیاموزیم، مطالب صحیح و مفید و آموزنده را عرضه کنیم. در مقام احساسات و عواطف هم چی وسائلی فراهم کنیم که احساسات مطلوب، عواطف الهی درش برانگیخته بشه، نه احساسات و عواطف شیطانی. نکته دیگری که استفاده میشه اینه که ما خیال میکنیم خیلی وقتا وقتی یه مطلبی را فهمیدیم، دانستیم، مثلا برهان اقامه کردیم، یقین پیدا کردیم که این مطلب صحیحه، این دیگه کافی است، ما نسبت به این مطلب دیگه بارمون بسته است. یه بار دانستیم خدا هست، ایمانم آوردیم و اشهد ان لا اله الا الله و واقعا هم یقین داریم، حالا با برهان یا از هر راه دیگری میدونیم خدا هست، خیال میکنیم خب دیگه بارمون نسبت به این مسئله بسته شد، این دیگه کافیه الالعبد برای ما. در صورتی که اینجور نیست، همونطور که برای بقای آتش دائما باید متناوباً هیزم بجراد، برای روشن شدن چلا باید روغن داشته باشه، اگر روغنش تمام شد دوباره باید روغنش کنن، اگر موتور برق خاموش شد دیگه چلا روشن نمیمونه، باید موتور رو باید دوباره روشن کنن. قلب آدمیزاد هم همینجوره، با یک بار دانستن و اقامه برهان کردن کار تموم نمیشه. توجه به یک مطلب تا یک مدتی کم یا زیاد میتونه اثر داشته باشه، حالا دیگه بستگی داره به این که اون مطلب چقدر قوت داشته باشه و عوامل خارجی چند روز انسان را رها بکنن و چیزهای ضدش را بر انسان عرضه نکنن. به هر حال مطلب حقی را هم که وقتی بداند آدم با برهان یقینی هم بداند، تأثیرش در رفتار انسان مدت محدودی است، بعد احتیاج رو به تجدید دوباره با اینا زندش کرد، تغذیهش کرد، وگرنه خاموش میشی، اثرش از بین میری. یک بار علم پیدا کردن، یک بار ایمان آوردن برای انسان تا آخر عمر کافی نیست. آدم باید عقاید و ایمانش را تغذیه کنه، داریم دلایلش را بررسی کنه، به خودش تلقین کنه، کارهای انجام بده که اون اعتقاد زنده بماند، توجه بهش داشته باشه، غفلت ازش نکنه. و سر این که در شریعت اسلام و در همه ادیان آسمانی برنامه‌های عبادی قرار داده شده که هی تکرار میشه الفاظی و اعمالی، برای همینه. خب ما وایسادیم نماز، یک بار گفتیم الله اکبر، خب تمام دیگه، کسی شکی نداره که الله اکبر. اما هر عملی انجام میدی باز هم باید بگی الله اکبر. رکوع میکنی بعد بگو الله اکبر، سجده میکنی بگو الله اکبر، قرائت تمام میشه باز الله اکبر، آخر نماز تمام میشه بازم مستحب سه مرتبه بگی الله اکبر، بعدم تسبیح از زهرا میگی 34 مرتبه الله اکبر. خب یه بار گفتیم، آدم فکر میکنه این دیگه تمامه. نه، آدمیزاد طوری ساخته شده که احتیاج به تغذیه داره. همونطور که یه دفعه که آدم نفس کشید، اکسیژن رسود به ریه های خودش، این کافی نیست، دائما باید نفس کشید، باید خون را با اکسیژن تغذیه کرد. شکم آدم یه مرتبه که غذا خود تا آخر عمر بسش نیست، روزی چند مرتبه باید تغذیه کرد. روح و دل آدم هم همینجوره، احتیاج به تغذیه داره. اگر مرس معارف حق در دل عرضه نشه، به یاد آدم آورده نشه، کم کم کمرنگ میشه، فراموش میشه، اثر خودشو از دست میده. بعد وقتی شبهاتی عرضه میشه، اونها غالب میشن، شک پیدا میکنه آدم در عقایدش. گاهی آدم تعجب میکنه که یک زمانی واقعا به این چیزا معتقد بود، حالا میبینه شک داره. عجب، واقعا حضرت معصومه شفا میدن؟ یه وقت آدم خودش برایش پیش آمده یا خودش حاجتی داشته یا دیده، یقین کرده. اما خدای نکرده وقتی آدم مبتلا میشه به غفلت ها یا علیاذ بالله محتاج مبتلا میشه به گناه ها، کم کم اعتقادات ضعیف میشه. شاید خیال کردین، شاید رفته بود دکتر خوب شده بود بعد گفت حضرت معصومه شفا داده، شاید اتفاقی بود، یک قضیه اتفاق افتاده بود، ما خیال کردیم مثلا حالا این معجزه امام رضاست. این ضعف ایمان ها و معرفت ها در اثر همون غفلت ها و عوامل ضد ایمان، یعنی گناهانه. اگر بخوایم ما دلمون برافروخته باشه، روشن باشه، رشد بکنه، به حقایق نزدیکتر بشیم، فعالیت صحیح دل ادامه داشته باشه، باید تغذیه صحیح بشه، باید افکار صحیح بشه، افکار مسموم رو هم ازش دور کرد. همونطور که وقتی آب بریزن روی آتش خاموش میشه، آب جاهای دیگه موجب حیاته ولی آتش رو خاموش میکنه. اگه پای درخت مواد سمی بریزن خوش میشه. هر چیزی، هر مایعی برای درخت مفید نیست، مایع سالمی باید باشه تا موجب رشد درخت باشه. اون چه موجب رشد قلب هم میشه، موجب حیات قلب میشه، موجب برافروختگی نور قلب میشه، معارف صحیح هست و دور داشتنش از افکار غلط و اوهام و شبهات تا اینکه قوت پیدا کنه و رشد بکنه. همونطور که غذاهای صحیح موجب رشد میشه، غذاهای مسموم هم موجب ضعف میشه و گاهی هم موجب مرگ میشه. دل آدمیزاد هم همینطوره. اگر از غذاهای صحیح، از علوم و معارف صحیح محروم بمونه و سر و کارش دائما با شبهات و شکوک باشه، ایمانش از دست میده. بعد از مدتی میبینه چیزی تایه ظرف باقی نمونده. این نکته هایی است که از همین تشبیه استفاده میشه. ذک یعنی برافروز به ظال، ذک قلبک بالادب، دل خیش را به وسیله ادب یعنی آموزه های صحیح و مؤثر در حسن رفتار روشن کن و برافروز، اونچنان که آتش به وسیله هیزم برافروخته می شود. تا هیزم نگذاری رو آتش این دوام نمیاره، خاموش میشه. قلب رو هم باید با مطالب صحیح تغذیه کرد ولی خاموش میشه. خب حالا که صحبت از هیزم شد، این در جوی طبعا این مفاهیم وارد شده که اون وقتا که برق که نبوده، تا مثال بزنم به چراغ برق رسیده میگه به همون چیزهایی که معمول بوده مثال بزنم، آتش بوده و هیزم. خب اگر کسی بخواد آتش خانش تنورش روشن باشه، خب باید هیزم بیاره. منتها کسانی که میرن هیزم بیارند، یه وقت هست که با بصیرت در روز روشنی میرند هیزم های خوب جمع میکنند یا از بازار میخرند میارند که متناسب باشه به اون آتشی که میخوان برافروزند. ولی یه وقت هم از آدم یه شب تاریکی میره توی بیابان برای اینکه هیزم جمع کنه. این مثلی است در بین عرب، فلانون که حاطب لیل یا که حاطب لیل، مثل کسی است که شب میره دنبال هیزم جمع کردن. کسی که شب میره توی بیابانی برای اینکه هیزم جمع کنه، گاهی ممکنه به جای هیزم چیزایی جمع کنه که مفید نباشه، قابل سوخت نباشه. ولی گاهی بدتر از این، به جای اینکه دست روی زمین میکشه که هیزم جمع کنه، دستش به مار و عقرب میخوره، میگزنش به جای اینکه هیزم جمع کنه، چیزهای مسموم جمع میکنه که نه تنها براش فایده ای نداره، گاهی جانش هم رو بر سر اونا بگذاره. این مثالی است برای کسی که وقتی دنبال یک کاری میره، فکر نمی کنه که دنبال چی میره، راهش رو صحیح، راه صحیحش رو پیدا کنه، با دقت تشخیص بده اون چیزی رو که میخواد، یعنی هدف مشخصی داشته باشه و راه رسیدن به اون هدف رو بدونه. همینجوری سرش رو زیر میندازه بود میره دنبال کار، فکر نمی کنه که حالا آیا این تلاشی که انجام میده به نفعش هست یا نه، این حرکتی که انجام میده به سوی مقصد است یا به سوی ضد مقصد. صرف حرکت کردن همیشه به نفع آدم نیست. بعضی وقتا آدم جای سکوت ساکن باشه خیلی بهتر از اینه که حرکت کنه. اگه حرکت کنه به طرف ضد مقصد، از مقصد دور میشه، نه تنها فایده ای نکرده بلکه از مقصدش هم دور شده، دوباره باید راه رو برگرده. وقتی حرکت مفیده، وقتی تلاش مفیده که به سوی مقصد باشه، پس اول باید مقصد رو شناخت، راه را هم باید شناخت، آدم از کدوم راه برسه که برسه به مقصد. اگر نیاز به چیزی داره، نیاز به غذایی داره، بدونه چه غذایی براش مفیده. اگر نیاز به هیزم داره، وقتی بره و جایی بره که هیزم مفید گیرش بیاد تا آتیشش رو روشن کنه، تنورش رو گرم کنه، نه اینکه هر چه دستش رسید جمع کنه، بعدی وقت ببینه که اینایی که به دست آورده فایده ای نداره و حتی گاهی ضرر هم داره. کسی که چشم بسته دنبال یک کاری میره و دقت نمی کنه که مفید و مضر را از هم دیگه تشخیص بده، صرح را از ناصرح جدا کنه، مسامحه می کنه در این تشخیصات، این را عرب مثل می زنه که حاطب لیل یا که حاطب لیل یا که حاطب فی لیل، کسی است که شب دنبال هیزم جمع کردن می. خب گفتیم برای اینکه قلب برافروخته بشه، مثل این است که بخواهیم ما تنوری را روشن نگه داریم، باید هیزم بهش بدیم. چگونه این هیزم را جمع کنیم؟ مثل کسی نباش که شب دنبال هیزم جمع کردن میره، هرچی گیرش اومد جمع کنه. باید بشناسی دنبال چی میری، باید حق و باطل رو از هم تشخیص بدی، مطالب حق را یاد بگیری، باطل ها را بریزی به دور، اونها را در دل خود جا ندی، اون ست فقط با شبهات و اوهام نباشی، سعی کن دلت را با حقایق انس بدی، تا اگر یک باطلی هم سراغت اومد فورا تشخیص بدی که این از سنخ این حقایق نیست، اونو دور بریزی، تا هم سودی از این هیزم جمع کردن برده باشی و بالاتر ضرری از این نبینی. پس انسان برای برافروختن دلش احتیاج به تغذیه دارد، اما غذای سالم، غذای مفید، فکر صحیح، معارف ضمانت شده، اطمینان بخش، آموزنده، مؤثر، مفید، نه هر چی گیرش آمد مطالعه کنه، نه هر سخنی هر جایی بود گوش فرا بده، و تشخیص بده حق کدامه باطل کدامه و بی جهت وقتش را صرف چیزهای مشتبه و آلوده و باطل و مضر نکنه. ولا تكن كحاطب الليل و غثاء السيل. یه وقت آدم دنبال یک مقصدی میره ولی دقت نمی کنه که چه راهی را انتخاب کنه و چه چیزهایی را جمع آوری کنه. یه وقت نه اصلا در حرکتش هدف روشنی هم نداره. یه وقت آدم هدفی داره، نمیدونه راه رسیدن به اون چیه، میخواد تنورش گرم کنه، میدونه هیزم باید چند کنه، اما نمیدونه چه هیزمی، چشمشو باز نمی کنه یا در شب تاریک هست نمیبینه که چه هیزم مفیدیست و چی مثلا مار مسمومیست. گاهی از این بدتره، اصلا هدفی نداره، خودشو سپرده دست حوادث، نمیدونه اصلا کجا میخواد بره، دنبال چی میگرده، چه گم شده ای داره. که غثاء سیل، مثل خار و خاشاکی که روی سیل افتادی، موج میبردش از این طرف و اون طرف، نمیدونه اصلا کجا میخواد بری. این چه عاملیست، از کجا آمده، به کجا روان است، با او چه میخواد بکنه. خودش انداخته روی یک موج سیلی که بنیان کن و ویرانگر است و معلوم نیست چه حاصلی برای او داشته باشی. کسانی که در زندگی هدفی ندارند، فکر نکردند که ما باید این سرمایه عمرمون رو صرف چی کنیم، برای چی آفریده شدیم، کجا باید بریم، چیا باید انتخاب کنیم، چه راهی را برگزینیم، هیچ در این باره ها فکر نکردند، خودشون را سپردن به دست حوادث، هرچی پیش آین، چشمی باز کردن دیدن گرسنه‌شون رفتن دنبال غذا، حالا چرا غذا بخوریم، چجور غذایی، هرچی پیش آید خوش آین، دیدن مردم چنین میکنن دنبالشون را افتادن، حالا کجا میرن اینا، برای چی، هدف مشخصی نیست. چنین مردمی این که غثاء سیل، مثل خار و خاشاکی هستن که روی سیل افتادی، در جریان است، سیل حرکت میکنه، اینا رو به این طرف و اون طرف میره، هیچ مقصد مشخصی در کار نیست و سرنوشت معلومی هم اینا ندارن. تو مثل چنین موجودی نباش که بی هدف حرکت کنی و خودتا به دست حوادث بسپاری، تا جامعه تو را به کدام طرف ببرد، حوادث روزگار با تو چه بازی کند. بنشین فکر کن، هدفی انتخاب کن، استقلال داشته باش، تصمیم گیرنده باش، فعال باش، همیشه منفعل نباش، طوری نباش که همیشه دیگران برای تو تصمیم بگیرند و تو را از این سو به اون سو بکشانند. خودت قدرت تشخیص داشته باش، تمیز داشته باش، فکر بکن، راهی را، هدفی را انتخاب کن، راه صحیحشم را پیدا کن و تلاش کن. اگه اینجوری شد میشه یک انسان هدفدار، راه یافته، موفق. اما اگر این شرایط نبود، یا بی هدف است یا گمراه است، دنبال یه چیزی میره ولی راهشو بلد نیست، گمراه است. و بالاخره مثل غطاء سیل است، خار و خاشاکی که روی سیل افتاده. و کفر نعمت لؤمون و صحبت الجاهل شؤمون. باز از کلمات قصاری که به دنبال این فرمایشات آمده این دو جمله شریف است که فطرت انسان خود به خود میل دارد که از صاحب نعمت، از ولی نعمت قدردانی و حق شناسی بکنیم. این طبیعی انسان است، فطری انسان است. این میل را خدا در درون انسان قرار داده. و وقتی آدم از یک صاحب نعمتی، یک کسی که به اون نعمتی داده، کمکی کرده، تشکر میکنه، قدردانی میکنه، وجدان خودش هم راضی میشه، خوشنود میشه، آرامشی پیدا میکنه. یعنی این خواسته درونیش ارضا میشه، این خواسته الهی است. اما گاهی این خواسته ها منحرف میشه، طور میشه که آدم از این راهنمایی های الهی محروم میشه در اثر سوء رفتار خودش و سوء انتخاب و اختیار خودش. وقتی انسان دنبال هوا و هوس های خودش بره و پایبند به لذایز آنی و زودگذر دنیا بشه، این کرامت ها و بزرگواری ها و این فطریات الهی را از دست میده. طوری میشه که کسانی به او خدمتی کردن اصلا اونها رو به حساب نمیاره، ناسپاسی میکنه یا فراموش میکنه، اصلا انگار نه انگار که فلان کمکی هم به من شده، در فلان موقع حساسی کسانی به فریاد من رسیدن. و بالاتر از همه نعمت الهی است دیگه. کسی که این روحیه حق شناسی رو نداشته باشه شکر نعمتهای خدا هم را نمیگذاره. این یک پستی است. یعنی انسان یک شرافت ذاتی خدادادی داره. گوهر وجود انسان، جوهر روح انسان این کرامت خدادادی را داره، این گرایش به حق شناسی و شکرگزاری را داره. اگر این آدم از دست بده، در واقع اون شرف خودش، اون کرامت خودش، اون بزرگواری خودش از دست داده و آدم پست و زبون و لعیمی شده. کفر و نعمت لؤمون، لعامت است، خیلی پستی است. آدم کسی بهش خدمتی بکنه و اونا فراموش کنه، یا برعکس به جای اینکه در مقابل احسان او شکرگزاری و قدردانی بکنه عمل ضدش انجام. و صحبت الجاهل شؤمون. انسان‌ها برای همدیگه طوری آفریده شدن که نعمت باشن، از وجود همدیگه استفاده کنن. وقتی به یک انسان دیگری میرسه از وجود او برای تکامل خودش بهره بگیره. اما اگر کسانی باشن از نعمت عقل محروم و یا در اثر باز سوء اختیار خودشون، خودشون را مبتلا کردن به نابخردی و عقل گریزی، یا اصلا نعمت خدادادی عقل ندارن، معیوب هستن، مثل امراضی که در بدن انسان پیدا میشه، یک کسی نابیناست، یک کسی بعضی از اعضا و اندام های دیگر را نداره، کسانی هم از عقل محروم هستن، یا دیوانه هستند، یا سفیه هستند، یا احمق هستند. و گاهی انسان با اینکه قوه عاقله خدادادی داشته، در اثر که این را کنار گذاشته، به کار نگرفته، کم کم بیکاره شده. هر قوه ای را که آدم ازش استفاده نکنه، تعطیلش بکنه، کم کم توان خودش از دست میده. این کسی چشم خودش را مدتی ببنده، کم سو میشه. یه دستور عملی پزشک ها دارن، اگر چشم ها خیلی با هم اختلاف داشته باشه، این موجب میشه که در دید اختلالی به وجود بیاد. اون چشمی که پرسو هست اونو دستور میدن مدتی ببندن تا نزدیک بشه به اون یکی، اون وقت با عینک و اینا قابل معالجه بشه. به هر حال اگر یک عضوی رو تعطیل کنن یه مدتی، دست رو یک کسی مدتی ببنده هیچ حرکت نکنه، کم کم خوش میشه. پاشو مدتی ببنده راه نره باشه، کم کم توان راه رفتن از دست میده. قوه عاقله را اگه آدم به کار نگیره، با اینکه استعدادش هست، خدا این قدرت رو بهش داده، اما اونچنان غرق در شهوات بشه و دنبال هوا و هوس ها بره که گوش دیگه به فریاد عقل نده، کم کم این نور عقل خاموش میشه، یه آدم نابخردی میشه. چنین کسانی نه تنها مجالستشون برای انسان فایده ای نداره، بلکه در معرض این قرار میگیرادن که از اونها اثر سوء بپذیره. یک صحبت الجاهله شعمان، بدبختیست، نگونبختیست. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که دلهای همه ما را به نور معرفت و محبت خودت و اولیای خودت روشن بدار. محبت دنیا و اونچه مبغوز توست از دلهای ما بردار. قلب مقدس ولی یأس از همه ما راضی و خوشنود بفرما. روح امام راحل را با انبیا و اولیا مشهور بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا مشهور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمت گزاران به نظام اسلامی را موفق بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.